تلفن 220-485-220-58-800 تماس بگیرید. اما با اعلام ساعت 23 ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه روزانه باشید به مدت 15 دقیقه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه روزنه. میدانید که در این برنامه از نکات ارزنده و تأثیرگذار زبان و ادبیات فارسی با شما شنوندگان عزیز سخن میگوییم. استاد فقید دکتر غلامحسین یوسفی از چهره‌های نامدار پژوهش و تحقیق زبان و ادبیات فارسی است. دکتر یوسفی ادیبی نکته پرداز و سخنوری نامدار در گستره فرهنگ ماست. در چند جلسه نکاتی از یادداشت‌های دکتر غلامحسین یوسفی را با هم بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. شادروان دکتر غلامحسین یوسفی در مقاله تصویر شاعرانه اشیاء در نظر صاحب چنین می نویسد: دلم به پاکی دامان غنچه می لرزد که بلبلان همه مستند و باغبان تنها. این بیت نمونه ای از تصور شاعرانه صاحب از گل و باغ و بلبل که دیگر شاعران نیز از آن بارها سخن گفتند، ولی آنچه در تخیل صاحب جوشیده به کلی دیگرگونه است. تأثیر و اهمیت عنصر خیال در پدیده‌های فکر و ذوق آدمی بر کسی پوشیده نیست. بیهوده نبود که کانت تخیل را از بزرگترین قوای انسان می‌شمرد. راست است که خمیرمایه آثار هنری مشهودات و تجربیات محسوس هنرمند یعنی جهان واقع است. اما اگر آفریده‌های هنر عین عالم واقع بود، به قول افلاطون تقلیدی عبث می نمود و بی لطف. آن لطیفه‌ای که به مدد آن هنرمند و از جمله شاعر در آفرینندگی همکار طبیعت می شود، نه مقلد فرمان بردارش، تا حدود زیادی تخیل است. زیرا به قول سر فیلیپ سیدنی، طبیعت هرگز جهان را با این همه نقشای رنگارنگ که شاعران مختلف ابداع کردند عرضه نمی کند. در طبیعت رودخانه ها به آن دلپذیری و درختان به آن پرباری و گلها با آن خوشبویی که شاعران نقش می کنند نیست. اینها در آثار شاعر دلرباتر می نمایند. عالم طبیعت برنجین است و جهان شاعر زرین. شاعر کسی است که می داند جهان خیالی خود را چگونه زیباتر از جهان واقعی و در نفوس ما و برانگیختن عواطفمان پرتأثیرتر بسازد. از این رو وصف طبیعت در ادبیات گاهی زیباتر از خود طبیعت است. اگر قرار بود آثار هنری تابع صرف عالم واقع باشد، خشک و بیجان بود. شاید به این سبب است که در هنر سفالسازی، گلدان یونانی که کاملاً مطابق قواعد دقیق هندسی است و نمودار تام هماهنگی کلاسیک، سرد و بیروح می نماید، ولی در گلدان چینی که از نفوذ دیگر فرهنگ‌ها و فنون آزاد است، فقط رابطه عددی مشهود نیست، بلکه حرکتی زنده دارد. پاره بلور نیست، شاخه گل است. شک و تردید در ارزش اهرام مصر از لحاظ جمال شناسی نیز از چنین نظرگاهی است. هرچند گفته می شود اهرام به سبب عظمتشان و تضاد با دشت‌های هموار اطراف و برجستگی بارزی که در آفتاب درخشان به وجود می آورند ارجه بسیار پیدا می کند، اما اینها همه عارضی است و بنیاد هنری ندارند. اهرام خود به تمامی عقلانی است و هرچی اکثر عقلانی باشد ممکن نیست حساسیت جمال شناسی را به طور کامل ارضا کنند، زیرا وظیفه هنر همیشه این بوده که ذهن را اندکی فراتر از حدود فهم بکشاند. تخیل جزء ذاتی شعر است و منشأ بسیاری از بدایع شعری. درست است که عنصر خیال در عموم آثار ادبی تأثیری عمده دارد، اما این تأثیر و اهمیت بر حسب انواع آثار ادبی با محدودیت‌های روبروست. در شعر است که تخیل فضای خاص خود را برای پرواز پیدا می‌کند، فضایی در حد توانایی بالهایش، و بزرگترین شاعران به طور مسلم آنان هستند که این استعداد و موهبت درون نگری را به حد کامل اعتلا بخشیدند. می دانیم که شعر معروف به سبک هندی یا اصفهانی، به خصوص اشعار صائب، از عنصر خیال بسیار برخوردار است. ابداع مضامین تازه که یکی از خصائص شعر صائب است، زاییده همین نیروی ترکیب سحرآمیزی است که میتواند کیفیات متضاد و متعارض را نیز با هم بیامیزد و در میان آنها توازن و توافق پدید آورد. شعر صائب چنان از تخیل غنی است، نه تنها از تجارب و خاطرات معروف گذشته تصاویر تازه می‌آفریند، بلکه خیال وی از مشاهده مناظر و اشیاء ذهن و احساساتش را به صور گوناگون برمی‌انگیزد و شاعر را به عالم اندیشه ها و عواطف مختلف می کشاند. جان بخشیدن به مظاهر طبیعت و اشیاء و زیروح انگاشتن آنها نیز که جلوه دیگر از خیال پروری است، در شعر او بسیار است. اینکه صائب می تواند از تذکار یا دیدار هر چیز نکته تازه کشف کند و در هر موضوعی باریک شود و مضمونی لطیف بیابد، حاصل دید خاص و اندیشه معنی‌یاب و تخیل آفریننده است که لحظه ای از سیر و پوییدن آرام نمی گیرد. به قول دوست دانشمندم عبدالحسین زرین‌کوب، برای صائب جستجوی مضمون تازه مثل شکار در دشت تفریح ساده‌ای بیش نیست. کافی است که با چشم شاعر، شاعر واقعی، دنیا را نگاه کند و در آن در هر چیزی که به چشمش می آید شعر و زیبایی بازیابد. از همین روز که در دیوان او همه جا مضمون تازه می جوشد. هنر بدیه سرایی و مضمون آفرینی ارتجالی که به صائب نسبت دادند نیز تا حدودی ناشی از همین استعداد و قدرت طبع شاعر است. اگر قبول داشته باشیم که شعر بدون تصویرگری مجموعه‌ای بی جان و بی اثر می نماید و نیروی تصویرآفرینی همیشه نشانه شاخص شاعر است، صائب را که از این موهبت بسیار بهره‌ور است، یکی از شاعران برجسته ادبیات فارسی باید شمرد. در نظر صائب، هر موجودی، اعم از جاندار و بی جان، از اعضای انسان گرفته تا مظاهر طبیعت و خردترین اشیا، به نوعی خاص جلوه می کند. تصویر شاعرانه همه اینها، یعنی آنطور که شاعر آنها را دیده و انگاشته است، در شعر او نقش شده. مثلا وقتی وی میپندارد بر اثر بیهود خندیدن است که خرمن گل بر باد میرود، میاندیشد که رفتن دل میبرد ما بی خودان را سوی دوست. ناپایداری هوا در حباب آب چون باد نخوت در کلاه سرفرازان مینماید. موج آب یادآور پیچ و تاب ناگزیر روشندلان در زندگی است. آب دریا در مذاق ماهی دریا مطبوع است، همچنان که تلخ کامان از تلخی‌های عشق پروایی ندارند. یا قطره باران‌های بهاری چشمک زنان از ساقیان می‌پرسند که اینچنین روزی چرا پیمانه‌ها سرشار نیست، به خصوص که خنده شادی چون برق عمر کوتاهی دارد. این تصویرهای خیال‌آمیز وسیله مهم بیان و تفسیر اندیشه هاست، یا به تعبیر وردزورس تخیل عدسی طلایی است که شاعر از خلال آن موضوعات را به شکل و رنگ اصلیشان می‌بیند. میگویند هدف هنر ابلاغ و انتقال احساس هنرمند است و از طرفی دیگر به قول جان راسکین هنر زبانی بین المللی است. از این رو شاعری که به مدد صور خیال میتواند عواطف و اندیشه های خود را به ما عرضه دارد و در این کار توفیق میابد به این زبان بین المللی دست یافته است. زیرا اگر حسن سبک و لطف بیان و جادوی زبان کسانی مثل حافظ و سعدی و امثال ایشان را نتوان در ترجمه به زبانی دیگر فرانمود، دریافت صور ذهنی شاعر در ترجمه آسان یابتر از جمال اسلوب اوست. شاید به همین سبب است که ادوارد بران میگوید او نیز مانند دیگر کسانی که فارسی زبان نیستند شعر صاحب را جذاب و سهل مییابد و از آن لذت میبرد. از این نظرگاه صاحب شاعر بزرگی است و دیوانش نموداری از طبع بارور و نازک خیالی او. قدرت آفرینش صاحب حد و مرزی نمیشناسد و در همه چیز رازی و کرشمه‌ای و نکته‌ای میجوید. اما در این گفتار فقط گوشه‌ای از جهان رنگارنگ و پرتنوع شعر او مورد نظر است و آن صورت‌های شاعرانه است که از اشیا بر پرده شعر خیش تصویر کرده است. از شادروان دکتر غلام حسین یوسفی بشنوید.
از 25 مهر ماه تا اول آبان ماه 1356 به دعوت وزارت فرهنگ افغانستان در کنگره جهانی که به مناسبت 900 سال پس از روزگار تولد صناعی غزنوی برای بزرگداشت اون شاعر عارف برپا بود توفیق حضور یافتم و این چکامه را در اون مجلس عرضه داشتم. سلامی به سنایی، با دلی پرشوق من از ملک ایران آمدم، از دیار جان به سوی شهر جانان آمدم، با دلی آگنده از مهر و وفا و دوستی پرکشان تا سرزمین مهربانون آمدم. دامنی پرگل ز شعر پارسی آوردم، بهر کسب فیض از انوار عرفان آمدم. آمدم آغوش بکشوده بروی دوستان، بر فراز ابرها من از خراسان آمدم، از دیار پاک فردوسی به بال آرزو تا سنایی را درودارم فراون آمدم. همچنون پروانه مجذوب نور از راه دور دفتر شعر سنایی را سناخن آمدم. من که خود پرورده عشقم به نزد پیر عشق نکته آموزان و ره پرسان و شادون آمدم. زندگی خود چی جز مشتی خیال و آرزو، روزگار خوشخیالی ها به پایان آمدم. رو به سوی عشق بنهادم که نور جن از او، مشکلات هستی از اون روز آسان آمدم.
دوستان عزیز، ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده رادیو فرهنگ. ساعت 23:15 ازتون دعوت میکنم همراه باشید با شنیدنی های تاریخ با موضوع پیشینه سلاح گرم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در سال 1456 میلادی در چنین روزی نخستین کتاب جهان توسط گوتنبرگ مبتکر آلمانی چاپ شد. تا قبل از آن کتاب‌ها با صرف وقت و زحمت بسیار با دست نوشته می‌شد و در نتیجه کم و گران قیمت بود و تنها ثروتمندان قادر به تهیه کتاب بودند. گوتنبرگ پس از تهیه مرکب ویژه چاپ، حروف ریز و نازک و یک اندازه را از فلز تهیه کرد و با قالب بندی آنها موفق شد تا صنعت چاپ را به جهان علم عرضه کند. همچنین با اختراع حروف سربی متحرک تحولی عظیم در فرهنگ نشر و مطالعه به وجود آمد و کتاب با شمارگان بالا در دسترس عموم مردم قرار گرفت. کشور ایران نیز تاریخی طولانی در کتابت دارد و ایرانیان از روزگار باستان تا کنون همواره به کتاب و نوشتن و ثبت و ضبط رویدادها علاقه ویژه داشتند. در این برنامه و به این مناسبت شما را با بخشی از تاریخ کتاب در ایران آشنا می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنم با شنیدنی‌های تاریخ همراه باشید. ایرانیان باستان نوشته‌های خود را بر روی سنگ کندکاری می‌کردند و یا بر روی الواح گلی، زرین و سیمین می‌نوشتند. گاه نیز از پوست دباغی شده گاو برای نوشتن استفاده می‌کردند، چون که اوستا نیز بر پوست گاو نوشته شده بود. اما چون پوست گاو در مکان‌های مرطوب می‌گندید، ایرانیان از پوست درخت خدنگ که نرم و مقاوم بود استفاده می‌کردند. ولی مایه اصلی نوشتاری همچنان الواح گلی یا سنگ نوشته بود. در زمان سلطنت انوشیروان ساسانی 531 تا 579 میلادی دانشکده جندی شاپور تأسیس شد و کتابهایی از زبانهای هندی، سوریانی و یونانی به پهلوی ترجمه شد که از جمله میتوان به خدای نامه، کلیده و دمنه، هزار افسانه، سندباد نامه، ویسورامین، آیین نامه و تاج نامه اشاره کرد. برخی بزرگان و خردمندان ایرانی خود اهل تألیف و تصنیف و ترجمه بودند. به عنوان نمونه، بزرگمهر رساله پهلوی پندنامک را نوشت و برزویه نیز کتاب کلیله و دمنه را از سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه کرد. بسیاری از این کتاب‌ها در نخستین قرون اسلامی از پهلوی به عربی ترجمه شدند. با ظهور اسلام و تشویق مسلمانان به فراگیری قرآن، حدیث و دانش‌های سودمند، بسیاری از مسلمانان از جمله ایرانیان به کسب علم و دانش و تألیف و تصنیف پرداختند.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ رادیو فرهنگ.
از نخستین قرون اسلامی، صنعت کاغذسازی که ماده اصلی کتاب بود در بسیاری از شهرهای ایران رواج یافت. ابن ندیم از 6 نوع کاغذ نام میبرد که در زمان او معروف بود. این کاغذها به نام شهرهای تولید کننده شناخته میشدند، چنان که کاغذ سمرقندی تا چند قرن مرغوب ترین و مشهورترین کاغذ در ایران بود. کاغذها را بر حسب استفاده از رنگهای گوناگون زرد، سرخ، کبود، زنگاری، خودرنگ، کاهی، عودی، سبز و گلگون رنگ‌آمیزی می‌کردند. در تزیین و تزهیر کتاب‌ها نیز از رنگهای طبیعی طلا، نقره، لاجورد، شنگرف، زرنیخ و سفیداب استفاده می‌شد. مرکب نیز که ماده اصلی نگارش بوده، شامل موادی چون دوده چراغ، سمغ عربی، مازو و زاج سفید بود. گاه به جای مرکب سیاه از مرکب‌های الوان یا رنگارنگ چون آبی، نیلگون، طلایی، سبز، سرخ و قرمز یاقوتی و یا مرکب سایر سرزمین‌ها مانند مرکب چینی، هندی و انگلیسی استفاده می‌شد. از قرن دوم هجری با توسعه حلقه‌های درس در مساجد و مدارس دینی و رشد و گسترش تألیف، به تدریج کتابخانه‌های بسیاری تشکیل شد. بسیاری از بزرگان، عالمان و دانشمندان در حد توان و علاقه خود مجموعه‌ها و کتابخانه‌های باشکوهی ترتیب دادند. وجود وزرای دانشمند و با تدبیر در دربار پادشاهان ایرانی، ترک و مغول سبب دلگرمی و تشویق نویسندگان و هنرمندان بود. در کتابخانه برخی از پادشاهان همیشه گروهی از کاتبان، نسخه پردازان، نقاشان، تصحیبکاران و صحافان مشغول به کار بودند. در دربار تیموریان هرات در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری به سبب تشویق پادشاهان و شاهزادگان تیموری چون سلطان ابوسعید، گروه زیادی از هنرمندان، کتاب‌آرایان و صحافان مشغول به کار بودند. در دربار صفویان و قاجاریان نیز همیشه گروهی از این هنرمندان حضور داشتند و منشیگری و مجلدگری از مناصب رسمی تیموریان و صفویان و صحاف باشی از مناصب رسمی در دربار قاجاریان بود. در کتابسازی و کتاب‌آرایی، فنون و هنرهای متعددی دخیل و هر کدام شاخه‌ها و انواع گوناگونی داشتند که امروزه به نام‌های مکتب هرات، مکتب تبریز، مکتب اصفهان و مکتب شیراز معروف است. جلدها نیز به ضربی یا کوبیده، سوخت، معرق و روغنی تقسیم می‌شد و روکش آنها شامل چرم، صدف، زری، قلمکار و ترمه بود. جلد در کتابسازی نه تنها وسیله محافظت و نگهداری اوراق کتاب از آفات بود، بلکه خود در مواردی مظهر و نمودار متن و درون مایه موضوعی کتاب نیز تلقی می شد. توجه مجلدان به موضوع کتاب و هم آگاهی و آشنایی آنان از خط و نقاشی و همکاری آنان با خوشنویسان و نقاشان سبب شد تا جلد کتاب به عنوان مظهری ممتاز از خط و نقاشی و نموداری از طبیعت و ساختارهای آن جلوه کند. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه گنجانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.